ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی. یک شنبه پنجم فروردین ماه سال نوپای 1397 خورشیدی است، روزی که برابر است با 25 ماه مارس سال 2018 میلادی. به همین زودی 5 روز از سال جدید رو پشت سر گذاشتیم. امیدوارم که روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و روزهای بهتری هم در انتظارتون باشه. به مجله 30 دقیقه‌ای شامگاهی شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و همکارم مهرداد میردامادی اینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم.
با درود به شما شنونده گرامی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد عملیات نظامی ارتش این کشور در منطقه سنجار در شمال عراق آغاز شده است. آقای اردوغان این خبر را در حالی اعلام کرد که دو روز پیش شبه نظامیان حزب کارگران کردستان موسوم به PKK اعلام کردند که برای پیشگیری از جنگ این منطقه را ترک می کنند. شبه نظامیان PKK بیش از 3 سال پیش برای کمک به اقلیت ایزدی و مقابله با داعش وارد منطقه سنجار شدند. ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده PKK را یک سازمان تروریستی می دانند. ترکیه در همراهی با شبه نظامیان سوری متحد خود 8 هفته پیش برای مقابله با نیروهای کرد موسوم به مدافع خلق به افرین در شمال سوریه حمله کردند. ترکیه نیروهای مدافع خلق را تروریست و شاخه‌ای از PKK معرفی می کند. یک مقام ارشد نهاد کمک رسانی به کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از طرفهای جنگ در یمن و حامیان خارجی آنان خواست در روند کمک رسانی به نیازمندان در یمن اخلال ایجاد نکرده و باعث تأخیر در امداد رسانی نشوند. خیرت کاپلایر مدیر یونیسف در خاورمیانه و شمال افریقا روز یکشنبه گفت اعمالی اینچنین از جانب طرفهای درگیر در جنگ یمن باعث بدتر شدن سوء تغذیه کودکان و دشوار شدن مبارزه با وبا در این کشور جنگ زده می شود. جنگ داخلی در یمن فقیرترین کشور عربی وارد 4 سال خود می شود. در این جنگ شبه نظامیان شیعه حوثی مورد حمایت ایران با حکومت یمن که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده و از پشتیبانی عربستان سعودی برخوردار است در حال نبرد هستند. صدها تن از شبه نظامیان مخالف حکومت دمشق از منطقه دیگری از غوطه شرقی تخلیه شدند. بنابر گزارش آسوشیتد پرس نزدیک به 900 تن روز یکشنبه در دومین روز متوالی تخلیه شورشیان از جنوبی ترین نقطه غوطه شرقی به استان ادلب انتقال داده شدند. روز شنبه 1000 تن از شبه نظامیان، خانواده هایشان و شماری غیر نظامی ساکن غوطه در قالب توافق شورشیان و حکومت دمشق با میانجیگری روسیه از این منطقه تخلیه شدند. شبه نظامیان مخالف حکومت دمشق موافقت کردند تا چندین شهرک و روستا در غوطه شرقی که سالها تحت محاصره رژیم اسد بود و ماها هدف توپخانه و بمباران هوایی بود تخلیه کنند. سازمان ملل و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از کمک به تخلیه غوطه شرقی سر باز زدند. در طول بیش از 6 سال جنگ داخلی سوریه نزدیک به 11 میلیون نفر از مردم این کشور از خانه و کاشانه خود آواره شدند. و در ایران محمد علی پورمختار نماینده بهار و کبوتر آهنگ در مجلس به دعوت از مسعود شجاعی به تیم ملی فوتبال ایران اعتراض کرد. این نماینده مجلس در این باره گفته است وزیر ورزش در مورد بازی مسعود شجاعی مقابل یک تیم فوتبال اسرائیلی باید پاسخ دهد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهرداد میردامادی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. خسارات جانی و مالی به دلیل تندباد و حریق در مناطق شمالی و شمال غربی ایران. اگر در شهرهای استان مازندران کنسرتی برگزار شود، تبعاتش بر عهده خود مسئولان است.
ما در شرع اسلام هیچ گونه منعی برای موسیقی نداریم. اون چیزی که حرام است لهو و لعب است، نه موسیقی.
نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سالی که گذشت و پیام‌های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در کنار پیام‌های نوروزی شخصیت‌های ایرانی، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. تغییرات دمای هوا و همراهیش با بادهای شدید در چند روز گذشته در مناطق شمالی و شمال غربی ایران موجب بروز حریق و تندباد شده و به این ترتیب صدمات و تلفاتی هم بر جای گذارده. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
تندباد و حریق در چند روز گذشته در چند استان ایران هم خسارت مالی بر جای گذاشت و هم تلفات جانی در پی داشت. آتش سوزی در اراضی جنگلی و باغات چای حدود 10 شهرستان استان گیلان که از شامگاه شنبه شروع شده بود، به گفته مسئولان این استان بعد از سوزاندن حدود 250 هکتار از مجموعه 565 هزار هکتار اراضی جنگلی حالا دیگر مهار شده است. البته باغات چای هم از صدمات آتش سوزی بی نصیب نمانده اند. هرچند به گفته مدیر کل منابع طبیعی گیلان محسن یوسف‌پور، خسارات اعلام شده تنها برآوردهای اولیه هستند. چند روز قبل اداره هواشناسی وقوع این حریق را پیش بینی و اعلام کرده بود وزش باد شدید گرم باعث افزایش دمای هوا و کاهش رطوبت از جمله در سواحل دریای خزر خواهد شد و به همین دلیل هم احتمال داده بود در اراضی جنگلی به خصوص در گیلان و مازندران آتش سوزی رخ دهد. این اداره در ادامه از مسافران نوروزی خواسته بود از روشن کردن آتش در مناطق جنگلی و مستعد آتش سوزی خودداری کنند. روز یکشنبه مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری گیلان عباس صابر به خبرگزاری ایرنا گفته که آتش در اغلب نقاط جنگلی این استان از جمله در شهرهای لنگرود، لاهیجان، شفت، املش، صومعه سرا و ماسال مهار شده است. اراضی ملی گیلان به 4 گروه جنگلی، مرتعی، جلگه‌ای و ساحلی تقسیم می‌شوند که بیشترین سهم متعلق به اراضی جنگلی است. بعد از آتش و گرما، نوبت باران در استان گیلان است. به گفته مازیار غلامی، یکی از مسئولان ارشد اداره هواشناسی این استان، طی 36 ساعت آینده دما دچار کاهش نسبی خواهد شد و به دنبالش هم بارندگی و وزش باد از راه می‌رسد. وزش باد شدید از جمله در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گلستان، اردبیل و کردستان هم که از روز جمعه شروع شده، علاوه بر قطع برق، بروز چند مورد آتش سوزی و وارد کردن صدماتی به بافت زیربنای شهرها و روستاها تا کنون باعث مرگ دست کم 3 نفر و مجروح شدن 14 تن دیگر شده است. باد و آتش قرار است به زودی فروکش کنند. همزمان با مهار آتش در جنگل‌های گیلان، مسئولان پیش‌بینی کردند تندباد در چند استان تا شامگاه یکشنبه امشب فروکش کند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری خواستار جلوگیری از برگزاری کنسرت موسیقی در شهرهای این استان شده است. همزمان غلامعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته آیت الله خامنه‌ای موسیقی فاخر را تایید می‌کند. با این دستور نخستین جرقه لغو کنسرت‌های موسیقی در سال جدید زده شد. بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
اگر در شهرهای استان مازندران از جمله بابل کنسرتی برگزار شود، تبعاتش بر عهده خود مسئولان است. این را رحیم توکل نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان گفته و اعلام کرده مشکل مردم کنسرت نیست و به گفته او سفره مردم خالی است. این عضو مجلس خبرگان همان جمله آشنا را هم تکرار کرده که ما شهید نداده ایم تا عده بیایند و در شهر ما برقصند. چند پیش کنسرت حمیده عسکری، بنیامین بهادری و مهدی احمدوند هم در شهر بهشهر استان مازندران به دستور مقامات قضایی لغو شد. رحیم توکل دومین فردی است که در چند سال گذشته به صورت رسمی برگزاری هر نوع کنسرت را در این استان ممنوع می‌کند. او بعد از احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد قرار می‌گیرد که چند پیش به وضوح مخالفتش را با برگزاری هر گونه کنسرتی در این شهر اعلام کرد.
کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برقرار بشه. خلاف حیثیت و هویت این شهره. تو کنسرت می‌خوای مشهدی نباش.
آقای علم‌الهدا که با مخالفت‌ها و انتقادهایی در مورد لغو کنسرت‌ها در استان‌های خراسان رضوی و شمالی و جنوبی روبرو شده بود، در خرداد ماه گذشته با استناد به آیه‌ای از قرآن مشهد را نسبت به بقیه شهرها مستثنا دانست.
حتی یک آدم بی ایمانی رو پیدا کنید، آیا حاضر بیاد تو صحنه امام رضا یه نوازندگی عمومی و جمعی راه بندازه؟ خب مشهد صحنه امام رضاست، حرم امام رضاست. این قصه حرمت شکنیست نسبت به وجود اقدس امام هشتم؟ این حرمت شکنی رو چرا اینجا انجام میدید؟ نه در کشورهای اسلامی، نه در بین شیعه، در تمام جهان سرزمین‌های مقدس یه استثناءات عرفی دارد.
در یکی از تازه ترین موارد لغو کنسرت ها در خراسان رضوی، کنسرت گروه موسیقی وزیری به سرپرستی کیوان ساکت و خوانندگی وحید تاج در تورقبه مشهد با حکم دادستانی لغو شد. رفتار و برخورد آقای علم‌الهدا در سالهای اخیر، روحانیان و امامان جمعه برخی از شهرهای دیگر را هم موافق خود کرده و مخالفت امامان جمعه شیراز، رامسر، ارومیه، سیرجان و خاف را هم با برگزاری کنسرت موسیقی به دنبال داشته و لغو ده ها برنامه موسیقی را در پی داشته است. بعد از آن بود که امام جمعه مشهد دست از تاکید بر ممنوعیت کنسرت در شهر مذهبی مشهد برداشت و گفت اساساً با برگزاری کنسرت در سراسر کشور مخالف است. آنطور که حسن فرشتیان، دینپژوه مقیم فرانسه، میگوید این مخالفت ریشه قدیمی دارد.
ما در شرع اسلام هیچ گونه منعی برای موسیقی نداریم، چون برخی از این علما در طول تاریخ موسیقی رو از ابزار بی‌بندوباری دونستند. موسیقی هم گاهی رفته در مجالس عیش و نوش و در مجالس رقص، بخشی از موسیقی به اون سمت رفته. از این جهت علمایی که موسیقی رو حرام کردند، یعنی اون چیزی که حرام است لهو و لعب است، نه موسیقی.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقابل مخالفت نمایندگان خود با برگزاری کنسرت‌های موسیقی سکوت کرده است. اما غلامعلی حداد عادل از چهره‌های نزدیک به رهبر در مصاحبه‌ای با ویژه‌نامه نوروزی هفته‌نامه مثلث گفته آیت الله خامنه‌ای موسیقی فاخر را تایید می‌کند و نگرانی رهبر این است که به گفته او موسیقی مبتذل از آن نوعی که قبل از انقلاب ترویج می‌شد در جامعه دوباره رواج پیدا کند. به گفته حداد عادل، رهبر ایران به نوعی از موسیقی که هم مجاز است، هم لازم است، هم مفید است و هم ضروری است اعتقاد دارد. اما این چه نوع موسیقی است؟ آیا موسیقی سنتی و اصیل ایرانی با دستگاه‌ها، نغمه‌ها و آوازها و تصنیف‌های ایرانی نمی‌تواند این صفات را داشته باشد که در سال‌ها و ماه‌های اخیر ده‌ها کنسرت موسیقی سنتی ایران با خواننده‌های مطرح این سبک لغو شده‌اند؟ حسن فرشتیان، دینپژوه در فرانسه.
چون موسیقی سنتی قاعدتاً برای مجالسی که به لهو و لعب منجر میشه به کار برده نمیشه، لذا اون موسیقی میتونه بیشتر به فضاهای مذهبی نزدیکتر باشه. میتوان به احترام عالمی که با موسیقی مخالفه در برابر اون موسیقی گوش کرده نشه، اما نمیتوان این رو به دیگران تحمیل کرد و به دیگران اجبار کرد که شما به احترام این عالم موسیقی گوش نکنید و موسیقی اجرا نکنید. نمیتوان مردمی رو محروم کرد به خاطر اینکه به احترام یک عالمی بناست موسیقی در یک شهر ممنوع بشه.
رهبر ایران پیش از این در فتوایی که در وبسایت او منتشر شده اعلام کرد به طور کلی ترویج موسیقی، هرچند موسیقی حلال باشد، با اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران سازگار نیست.
از آزاده اسدی می شنیدیم. بریم و بشنویم از شما.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا. من سهم عدالتم را می بخشم به همون آقایی که این تصمیم را گرفته. یک کیلو گوشت بگیره با خانوادهش استفاده کنه. من صدقه نمی گیرم.
میخواستم بگم آقای خامنه ای، اگر این پولایی که خرج سوریه، عراق و این برانور کردین، یه خود خرج مردم ایران میکردین، یه خود به مملکت میرسیدین، یه خود فقر و بدبختی رو از مردم میگرفتین، شاید مجبور نبودین که الان با اومدن آقای بولتون اینقدر همتون بترسین و دوباره بریم پولای ایران رو تو جیب اون پوتین و اون مال چین بریزیم که بیان از شما حمایت کنن و اونا جز این که فقط پولاتون ازتون میگیرن هیچ کاری براتون نمیکنن. الان نه شما مردم رو دارین نه دنیا رو. بریم یه فکری به حال خودتون بکنید.
سلام عزیزم. دولت ما میگه حمایت از تولید داخل، برای دروغ میگه، برای خودش حامی واردات قاچاقه. هر چی قاچاق بیاد دولت حمایت میکنه. اگه بخواد جلوشی بگیره خیلی راحت میتونه در بازار جلوشی بگیره، ولی نمیگیره. به دلیل اینکه همه چون من از اون گمرکات، از میادین، میوه، تربار، گل، گیاه، همه چی، کالای لوکس، کالای خانگی، همه اینا رو راحت دولت یک هفته میتونه جلوشه بگیره. متاسفانه نمی کنیم برای اینکه نمیخواد این کار انجام بشه.
مرحوم هویدا برای حمایت از کالای داخلی ایشون پیکان سوار میشد. فقط یک پلیس اونو اسکورت میکرد، اونم با فاصله نسبتاً دور. پشت پیکان دیدم آیا یک نفر از این گردن کلفتای کشور حاضرن پشت پراید بشینن؟ آیا حتی برای آمدن سر کارشون این جرأت رو دارن که با پراید بیان برن؟ اینا آدمایی نیستن که ماشین معمولی رو سوارشن. خب اگر خوبه شروع کنید از الان. مگر رهبر دستور نده؟ مگر شما ولایت معاش نیستید؟ از فردا همه تون ماشینای ایرانی سوارشین.
آقای خامنه‌ای، این روحانیان دروغگو، 95% بانوان در کوچه و خیابان حجاب مورد نظر حکومت را به سر ندارند و اطاعت نمی کنند. یا کور هستید یا خودتان را به کوری زدید.
شما هم به جمع شنوندگانی بپیوندید که دیدگاه خودشون رو با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون میگذارن. 00420221122112. و نوبت میرسه به نیلوفر بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر و پیام نوروزیش برای شما شنوندگان خوبم.
من اول سال نو رو به شما و به همه هموطنانم و به همه کسانی که نوروز رو جشن میگیرن تبریک میگم. و اینکه چه گونه بود و در مورد این سال جدید من چی فکر میکنم، باید بگم که در مورد ایران مثل هر سال سال پرتنشی بود، چون هر سال با هر کسی صحبت کنین همین رو خواهد گفت که ایران کشوریه که سالهاست در اون تنش‌های بیشمار ایجاد میشه، ولی تنشی که امسال شاهدش هستیم از نوع دیگری. بعد از چند دهه که جامعه ما تحت فشار یک حکومت ایدئولوژیک هست، برای اولین بار در این سالها ما شاهد حرکت‌های اعتراضی که توی کشور انجام شد. جدیدترین نمونه‌اش دختران خیابان انقلاب، نمونه قبلیش به هر حال اون شورش‌های خیابانی بود که علی‌رغم همه این سرکوب‌های اتفاقاتی افتاده در این سال که واقعا قابل باور برای هیچ کس نبود که در شرایطی اینچنین امنیتی اینقدر شهامت در عمق جامعه وجود داره و اینقدر مقاومت وجود داره. از این لحاظ من واقعا باید به همه ایرانی‌ها تبریک بگم که واقعا این شهامت رو واقعا در درون جامعه ما تونستن ادامه بدن علیه هر گونه تبعیض و فشاری که وجود داره. من برای امسال و برای سالهای آینده روزهای بهتری برای هممون آرزو میکنم و آرزو میکنم که تمام این تلاش ها و شهامت ها به تحولات بزرگ در جامعه ایران بیانجامه که به نفع این جامعه باشه و جامعه ایران بتونه در زمان حیات ما و اگر نه بعد از حیات ما رنگ و روی آزادی و دموکراسی رو ببینه.
پیام نوروزی نیلوفر بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در ایران را می شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما نوبت می رسه به نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سالی که گذشت. کاری از رضا جمالی.
سال 96 آغاز نخستین سال از دور دوم ریاست جمهوری دولت حسن روحانی در ایران بود و در بسیاری از حوزه‌های بین‌الملل سمت و سوی سیاست خارجی ایران تقریباً وضعیتی مشابه با سال پیش از آن را داشت. در تعبین سیاست‌های منطقه‌ای ایران در سال 96 می‌توان به وضوح تمرکز این کشور را بر گروه‌ها و شبه نظامیان متحد خود در منطقه مشاهده کرد. حضور پررنگ ایران در صحنه میدانی جنگ در داخل سوریه و همچنین حمایت‌های مادی و معنوی از گروه‌های شیعه در لبنان، عراق و یمن در سال 96 نمود پررنگی داشت. امیر طاهری، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، در توضیح سیاست منطقه‌ای ایران و روابط این کشور با جهان عرب به رادیو فردا میگوید
سال 96 یک سال انتقالی بود، یعنی جمهوری اسلامی میتونست روابطش رو با کشورهای عرب بهبود ببخشه. تماسایی هم گرفته شد به خصوص با مصر، به نتیجه نرسید. روابط یک کمی با الجزایر گرم شد، روابط یک کمی با تونس بهبود پیدا کرد، ولی به تدریج با کاهش نفوذ آقای روحانی و گروه ایشون در داخل نظام تصمیم گیری در تهران، اون گروهایی که در داخل رهبری جمهوری جمهوری اسلامی خواستار شدت گرفتن مبارزه جمهوری اسلامی هستند با دشمنان فرضی یا واقعیش، اونا موفق شدند که مانع از هر گونه بهبود روابط بشن با دیگر کشورهای عرب. مهمترین واقعه امسال از دست رفتن نفوذ جمهوری اسلامی در عراق بود. عراق الان با پیشنهادی که کرده برای یک برنامه 5 ساله برای نزدیکی با کشورهای عرب خلیج فارس، عراق داره از جمهوری اسلامی فاصله میگیره.
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، سیاست منطقه ایران در سال 96 همچنان بر محور دیدگاه‌ها و منویات رهبر جمهوری اسلامی و نیروی قدس سپاه پاسداران به عنوان نیروی اجرایی این دیدگاه همچون سالهای گذشته حرکت کرد و کماکان دستگاه دیپلماسی دولت ایران در ذیل این سمت و سو حرکت می کرد. در این سال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به تناوب در سخنرانی هایش به سیاست های منطقه‌ای عربستان سعودی به شدت تاخت.
در دنیای اسلام یه عده انسان های بی ارزش و پست سرنوشت برخی از جوامع اسلامی رو در دست گرفتن، مثل همین دولت هایی که مشاهده میکنه، سعودی و امثال اینها. احمقا خیال میکنن که با دادن پول و با کمک کردن و میتوانن صمیمیت دشمنان اسلام رو جلب کنن. صمیمیتی وجود نداره.
آیت الله خامنه ای همچنین به صراحت بر ادامه حضور جمهوری اسلامی در تحولات خاورمیانه تاکید کرد. محسن میلانی، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، در این باره معتقد است.
مهمترین مسئله سیاست منطقه‌ای ایران در سال گذشته جنگ داخلی سوریه و رابطه ایران با حزب الله بوده. شاید مهمترین چالش ایران اینه که از دید اسرائیل، ایران میخواد یک جبهه جدیدی در سوریه علیه اسرائیل به وجود بیاره و نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو بارها اعلام کردند که به ایران این اجازه را نخواهند داد. بنابراین با در نظر گرفتن این دو مسئله و کمک هایی که ایران به حزب الله میکنه و در حقیقت یه جبهه علیه اسرائیل هم در لبنان به وجود آورده، باید متعجب نبود که سپاه پاسداران که فقط با آیت الله خامنه ای جوابگو هست، قسمت مهم سیاست خارجی ایران رو در رابطه با این دو منطقه مدیریت میکنه.
چند ماه پس از آغاز به کار دولت 12 در ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سیاست مبتنی بر گفتمان همسایگی را یکی از مهمترین محورهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی در 4 سال آینده اعلام کرد. در بین همسایگان گفتمان با ترکیه به خاطر آنچه که منافع دو کشور در سوریه و عراق ایجاب می‌کرد و همچنین مناسبات اقتصادی پرحجم دو کشور بیشتر از دیگر همسایگان ایران نمود داشت. همچنین روابط با روسیه نیز به خاطر برخی مسائل منطقه‌ای، برجام و ژئو استراتژیک در سطح منطقه‌ای و جهانی روندی راهبردی‌تر به خود گرفت. تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل ترکیه و آسیای میانه، در این باره معتقد است.
سال 1396 ما شاهد سردرگمی‌های بسیار چشمگیر از سوی سیاستگزاران قدرت‌های منطقه‌ای در قبال بحران سوریه بودیم و از جمله ایران، چون که متغیرهای ما در سوریه آنچنان متکثر بود و جابجا شده که برای دولت ایران اتخاذ یک سیاست بلند مدت رو فراهم نمی کرد. ما پیمانهای در حقیقت کوتاه مدت رو بین ایران، ترکیه و روسیه داشتیم که شاهد نشستای پیاپی در آستانه بودیم، اما هیچ کدوم از این نشست ها راه رو برای ایجاد یک پیمان بلند مدت یا یک همکاری استراتژیک در قبال بحران سوریه برای این 3 کشور فراهم نکرد و همچنان ایران به ویژه نگرانه که دولت روسیه آیا در قبال این بحران میتونه مواضعی اتخاذ کنه که در تضاد با مواضع اعلام شدهش در کنفرانس های گذشته باشه یا نه. این نگرانی در مورد مواضع دولت ترکیه هم مصداق داره.
در میانه های تابستان سال 96 که دولت 12 در ایران رسما کار خود را آغاز کرد، محور اصلی برنامه های خود را در سیاست خارجی بر 2 اولویت اعلام کرد. نخست روابط با همسایگان و دوم تحرکات دیپلماسی با رویکرد اقتصادی بود. بی تردید نگاه دولت دوازدهم در رابطه با تحرکات دیپلماسی با رویکرد اقتصادی، نگاهش به قاره سبز و قدرت اصلی آن اتحادیه اروپا بود تا از طریق مناسبات گسترده با این اتحادیه در دوران پسابرجام به نوعی جلوی ضرب تحریم‌های تازه و احتمالی آمریکا در بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی علیه ایران را بگیرد. به رغم برخی گشایش‌های اقتصادی و حتی تصویب سند راهبردی در پارلمان اروپا برای عادی‌سازی روابط با ایران، اما پرونده حقوق بشری و انتقاد از نقش منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران ترجیبند انتقادات یک سال گذشته برخی از مقامات اتحادیه اروپا از حکومت ایران بود. مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران و اروپا در برلین، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
اروپا یک تغییر سیاستی داده نسبت به دولت روحانی نسبت به اون چه که در آغاز دور دوم ریاست جمهوری ایشون بود. علت اصلی این مثلا سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه است، به ویژه در رابطه با اسرائیل. تا زمانی که مسئله اسرائیل پیش نیامده بود، اروپایی‌ها میتونستن همراهی بکنن با جمهوری اسلامی، حضور جمهوری اسلامی رو در عراق و سوریه حتی بپذیرن، مبارزش علیه داعش رو اینجا و اونجا حتی تعریف هم میکردن. پیدا شدن رقابت با عربستان سعودی و گفتار جمهوری اسلامی در مورد نابودی، خاص نابودی اسرائیل، به ویژه خاص مستقر کردن دائمی نیروهای منتسب به جمهوری اسلامی یا حزب لبنان در هممرزی با اسرائیل، این مسئله باعث شده که دوباره اروپایی‌ها تجدید نظری در سیاستشون بکنن. الان اروپایی‌ها یک نوع همسویی با سیاست آقای ترامپ در این جهت دارن که میخوان از جمهوری اسلامی بخوان عقب‌گردی داشته باشه و در مورد سرمایه‌گذاری‌هاشون تجدید نظر میکنن. سرمایه‌گذاری‌ها به اون شکلی قبلا در نظر گرفته بودن انجام نمیشه. در مورد جمهوری اسلامی همون چیزی که مربوط به سیاستشون به غرب میشه، هنوز امید اصلی جمهوری اسلامی به آلمان هست و بعد به فرانسه و انگلیس.
اما سال 96 را میتوان نقطه عطف دیگری در تیرگی روابط ایران و آمریکا ارزیابی کرد. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همراه با سیاست‌های اعلامی خود درباره ایران و به خصوص برجام، افق پرتنشی را در روابط پیچیده و پرنوسان دو کشور به دست داد. تحریم‌های جدید آمریکا علیه برنامه موشکی و نقض حقوق بشر در ایران و تهدیدهای جدی این کشور به خروج از برجام از یک سو، و همچنین ادامه تعقیب سیاست بی‌اعتمادی بیشتر به آمریکا از سوی مقامات حکومتی ایران، سال 96 را به یکی از تیره‌ترین سال‌ها در روابط ایران و آمریکا تبدیل کرد. با نگاهی گذرا به مجموعه سخنرانی‌های مقامات محافظه‌کار در ایران و در رأس آنها آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به روشنی می‌توان عمق این تیرگی را مشاهده کرد.
تهدیدها رو می‌دانیم، حرف‌ها رو می‌شنویم. با همه اینا من همون حرف امام رو تکرار می‌کنم که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.
آرش آرامش، کارشناس مسائل امنیتی در آمریکا، در تحلیل مناسبات ایران و آمریکا در سال 96 به رادیو فردا میگوید:
سیاست خارجی ایالات متحده در مورد ایران بعد از انتخاب آقای ترامپ به مقام ریاست جمهوری سیاستی بوده بر اساس فشار بیشتر. روابط ایران و ایالات متحده اگر سرد بود قبلاً، الان سردتر هم شده. از طرفی مقامات ایرانی سعی می‌کنن که از صحبت‌ها و حرف‌ها و رفتار آقای ترامپ استفاده بکنن و بتونن متحدان ایالات متحده در اروپا ناراضی نگه دارن که اونها یه وقت علیه برجام عملی نکنن. ولی از اون طرف هم متحدین ایالات متحده در اروپا با همه بدبینی که دارن برای آقای ترامپ، بالاخره میدونن که ایالات متحده متحد اصلیشون هست. ریاست جمهوری آقای ترامپ چه 4 سال چه 8 سال در هر صورت برای ایران دوره گرمی نخواهد بود.
اما در واپسین روزهای سال 96، با تغییر وزیر خارجه آمریکا و آمدن مایک پومپئو در رأس دستگاه دیپلماسی آمریکا، انتظار می‌رود در سال جدید خورشیدی شاهد تحولات جدی دیگری در مناسبات پرتنش و پیچیده یک سال گذشته دو کشور ایران و آمریکا باشیم.
و نگاهی بیندازیم به سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سالی که گذشت. نگاهی انداختیم به سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سالی که گذشت، کاری بود از رضا جمالی. عزیزان، دعوت میکنم که با شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 در تماس باشید و دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. آرزو میکنم که ایام نوروزی بر شما بسیار خوش بگذره و همراه رادیو فردا باشید شب و روز.